کنن. خب طبیعتا ببینید وقتی که مواردی رو مثل همون مواردی که آقای دکتر احمدیان اشاره کردن دولتی میشه، کار در واقع از اون حالت رشدش شاید برعکس بشه، یعنی محدودیت ایجاد بکنه. ولی اگه بتونیم زیرساخت رو آماده بکنیم، زیرساختای عملا میشه گفت قوانین رو، قوانین حالا میشه گفت بیشتر قوانین مربوط میشه به مالیات ها و حمایت هایی که غیر مالی هستند، اینا رو بتونیم فراهم بکنیم و زمینه رشد رو ایجاد بکنیم. ببینید اسم خود رشد لازمه حمایت دیگه. وقتی یه نفر بزرگه کسی باهاش کاری نداره که داره فعالیتشو میکنه، تثبیت شده. خب ما هم تجربه زیادی تو این زمینه ها نداشتیم توی کشور و نیاز هست که یه سری در واقع افراد رو بهشون میدون بدیم که بتونن خودشون فعالیت بکنن. خوشبختانه بعضی از منابع مالی غیر دولتی هم تو این زمینا وارد شدن، بعضی از بانک‌ها ونچر کپیتال هایی رو درست کردن به این، مخصوصا که تو بحث‌های فناوری آینده رو خیلی سریع‌تر میشه پیش بینی کرد، چون به محصول رسیدنش هم سریع‌تره تا بخواد یه کارخونه در واقع تأسیس بشه، منابع زیاد در واقع زی ساختی آماده بشه که این بخواد محصولش رو بده به بازار، زمان میبره. ولی توی زمینه‌های فناوری آیتی این خیلی کوتاه‌تره، تجارت الکترونیک خیلی کوتاه‌تره و لازمش اینه که ثباتی هم توی زمینه‌های مربوط به آیتی ایجاد بشه و حمایت‌های قانونی، به دلیل اینکه توی ایران این موارد خیلی جدیده، حمایت‌های قانونیش رو هم فراهم بکنیم. و به نظر مثل در واقع بعضی از شاخه‌های علم که جدید هستن، اگر این حمایت‌ها زودتر صورت بگیره محصولش و بازگشت سرمایه‌اش خیلی سریع‌تر هست.
بله آیه دکتر اسلامی، ببینید در خصوص بحث نوآوری مطالب خیلی زیادی مطرح هستش دیگه. الان مواردی که آیه دکتر فرمودن خب میتونیم در این دسته قرار بدیم که ابزارهای تشویقی و حمایتی برای نوآوری چی میتونه باشه. یکی این هستش، یکی زیرساختهایی که برای نوآوری وجود داره، حالا زیرساختهای اجتماعی، زیرساختهای فرهنگی، زیرساختهای اقتصادی، زیرساختهای همجور که آقای دکتر گفتن قانونی، اینا باید وجود داشته باشه که اینا منتج بشه به یک کار خوب و نهایتا فرمودن که بخش خصوصی باید وارد بشه و این بخش خصوصی باید یک امنیت روانی و یک امنیت سرمایه گذاری داشته باشه که با فراغ بال بیاد یه حرکتی رو شروع بکنه و خیالش راحت باشه که یک آورده‌ای داره و یک برداشت خوبی هم خواهد داشت. در این خصوص شما اگه توضیح بدید که باعث بشه که ما بتونیم نتیجه‌گیری خوبی بکنیم ممنون میشم.
بله، حقیقت اینه که برای اینکه فضای نوآوری فضای مناسبی بشه، خب در بخش‌های مختلف کشور اتفاقاتی باید طبیعتاً بیفته. ما شاید بتونیم اینها رو دسته‌بندی بکنیم در مثلا ساختار حکمرانی، در ساختار صورتبندی تقاضا، ساختار و ساماندهی عرضه این فناوری‌ها یا محصولات نوآورانه و همینطور حالا مدیریت هزینه تبادلی که این میان ممکن اتفاق بیفته. اما شاید در اون ساختار حکمرانی که آقای دکتر فتورایی اشاره فرمودن، بحث مالیات و بحث بیمه یکی از نکات خیلی مهم باشه که در مورد حرکت‌های شرکت‌های در واقع استارتاپی ما باید بهشون توجه داشته باشیم. معافیت‌هایی که میتونه در اختیار اونها قرار داده بشه یا وام‌هایی که میتونه در اختیار اونها قرار داده بشه. غیر از این الان شرایطی که در کشور وجود داره، تعداد زیادی فضاهای کار اشتراکی الحمدلله به وجود آمده و این فضاها با قیمت خیلی کم این امکان رو دارن که در اختیار افراد و تیم‌های نوآور در واقع یه فضایی رو ارائه بدن به اضافه امکانات اینترنت و مهمتر از همه امکان منتورینگ هست. اینکه افراد با تخصص در حوزه‌های خاص بتونن در کنار این افراد قرار بگیرن و اینکه بتونن از تجربه گروه‌های موفق تو زمین‌های مشابه هم استفاده بکنن. من مثالش رو براتون بزنم، کارخانه نوآوری شما تشریف ببرید اونجا ما میبینیم عملا همین فضا وجود داره، یا اقداماتی که دانشگاه‌های مختلف انجام دادن، سراهای نوآوری که دانشگاه آزاد اخیراً در واقع در استانهای مختلف داره تأسیس میکنه، عملا حرکت به این سمت است. بنابراین حمایت در حوزه‌های مختلف، حوزه‌های مالی همونطوری که فرمودن، و تحریک بازار، دادن وام به شرکت‌های متقاضی یا افراد متقاضی که متقاضی محصولات هستن بیان از اینها استفاده بکنن، ایجاد زمینه تبلیغات و بازاریابی برای اونها، اساساً ایجاد فضاهای نمایشگاهی که بتونن اونها در واقع این محصولات خودشون رو ارائه بدن، همه و همه میتونه کمک بکنه تا این فضا آماده تر بشه برای نوآوری.
بله. آقای دکتر احمدیان، در خصوص صحبت‌های دوستان به بحث اینی که این بحث نوآوری از سیطره دولت خارج بشه و بیشتر تمرکز بر روی بخش خصوصی باشه، خب صحبت کردن دوستان. یک نگاهی هم اگر بخوایم داشته باشیم این هستش که یک رفع انحصاری هم بشود، یعنی فقط افراد خاصی نتونن در حوزه های نوآوری شرکت بکنن. به قول آقای دکتر اسلامی شرایط تشویقی هم قرار داده بشه برای اون کسی که توی مغزش پره، نه تنها اون کسی که توی جیبش پره، یعنی اون فرد بتونه اون داده ها و توانایی که در مغزش وجود داره رو به منصه ظهور برسونه و ارائه بده. در این خصوص برام توضیح بفرمه.
عرض کنم که اگر که در یک جامعه، حالا جامعه ایران یا هر جامعه در دنیا نگاه بکنید، اگر جامعه از نظر اقتصادی آزاد باشه، اقتصاد دولتی حاکم نباشه، اقتصاد آزاد حاکم باشه، اونی که جیبش پر پوله علاقمند پولش رو بیشتر کنه، در نتیجه اونی که تفکر داره، توانمند داره، به کار خواهد گرفت. همه جای دنیا اینجوریست. امروزه اگر که شما نگاه بکنید، رقابت شدیدی بین کشورها برای جذب نخبگان وجود داره، به ویژه نخبگانی که در فضای مجازی هستند. شما امروز نگاه کنید، رقابت شدیدی از این طرفی، آلمان ها اعلام کردن که حداقل 2 میلیون متقاضی در زمینهای مختلف به ویژه در این زمینه علاقمندان به کار بگیرن و شهروندی بهشون بدن. امریکایی از اون طرف، کانادا همینطور و کشورهای در واقع شرق آسیا. این فرایند یک در واقع رقابت جهانی است بین همه کشورها. ما اگر نتوانیم، یعنی کشور ایران اگر نتواند در این زمینه برنامه‌ریزی درستی بکنه، طبیعتاً در آینده نزدیک خریدار محصولات بیرونی خواهد بود، ما فروشنده محصول نخواهیم بود. برای که ما بتوانیم بازار را بگیریم، فروشنده محصول بشیم، الان باید سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه گذاری حالا در زمینه فضای مجازی، در زمینه تولیدات در واقع دیگر، منوط به سیاست دولت میشه، چون اکثر اقتصاد ما دولتی است همطور که عرض کردم. و یکی دیگه اینکه روابط سیاسی ما با کشورها هم مهمه. یعنی اگر که شما الان یک محصول دانش‌بنیان بسیار خوبی تولید کردید، فضا در داخل کشور آماده است برای این کار، شما باید فضاهای کشورهای اطراف هم بتونید ارتباط برقرار کنید، بتونید محصولتون بفروشید. و این لازمه ارتباط سیاسی کشور ما با دیگر کشورهاست، ارتباط اقتصادی ما با دیگر کشورهاست. از نظر سیاسی کجا هستیم، چقدر مورد قبول هستیم. و این هستش که در مجموع که کل داستان را نگاه می‌کنید، داستان تلفیقی از توانمندی کارآفرینی، توانمندی تولید و توانمندی سیاست گذاری و توانمندی ارتباطات سیاسی بین کشورها، همه با همدیگه جمع میشه تا کشور بتونه رشد کنه. و به کارگیری نیروهای متخصص، خدمات به نیروهای متخصص دادن برای که بتونن به سادگی زندگی خودشون اداره کنن، کشور را ترک نکنن. و این همه زحمات کشور میکشه، هزینه که داره میکنه برای تربیت نیروی جوانی که بتونن در زمین حرکت کنن، اینها بتونن در کشور بمونن و این خدمات رو ارائه بدن. زیر ساخت باید آماده باشه برای چیزی، همونطور که عرض کردم، تشویق کنن این شرکت ها را، امکانات بدن و این امکانات اولی رو که بدن، پس از مدتی شرکت ها برمیگردن، منافعشون به کشور میرسه و فوق العاده بیشتر از اونی که دولت ها اول این کارو کردن. شما برای مثال عرض کنم، برید ببینید که فرایند این فعالیت ها در چین چگونه بوده است، در عرض کنم که کره جنوبی، کره و ژاپن بعد از جنگ جهانی چیکار کردن این کشورا که این همه الان توسعه پیدا کردن؟ همین فرآیندها رو طی کردن، گذاشتن که شرکت‌هاشون با شرکت‌های دیگه‌ای که در خارج از کشور بوده جوینت بشن. الان در سامسونگ ممکنه بخش وسیعی از در واقع بودجه سامسونگ یا حضور سامسونگ در بازار بین‌المللی را دیگر کشورها خریده باشن، هیچ اشکال هم نداره. دنیا داره مرج میکنه، دنیا داره به سمت در واقع هماهنگی و همسویی با همدیگه و مرج شدن کل صنایع دنیا در همدیگه داره ادغام میشه. شما یه محصول که تولید میکنید میبینید که بخشی از این محصول از کره میاد، بخشی از یه جای دیگه میاد، بخشی خود تولید میکنید و اینها در هم ادغام میشن تا یه محصول خیلی عالی در سطح جهانی ایجاد بشه. برای که ما بازار جهانی را داشته باشیم هم باید با دیگر کشورها هماهنگی باشیم، با شرکت‌های دیگه همسو بشیم، مشترکاً کار بکنیم. اینها همه کل فرآیندی است که سیاست کل کشور را هم طبیعتاً خواهد پوشوند.
بله، به مطالبی که اشاره کردید یه مبحثش رو به اینی که مهاجرت نخبگان اشاره کردید، حالا چند تا کشور هم نام بردید. بله، این یه واقعیتی است که در حال حاضر وجود داره و موجی از این تفکرات حاکمه. حالا خیلی از دوستان میگن نباید اینو گفت، ولی من اعتقاد دارم که باید اینو گفت، چون که من سر کلاسام به دانشجوها میگم این در باغ سبزی است که خیلی از جوونا براشون مطرح شده و فکر میکنن که عمر واقعا چه خبره، در صورتی که اینجوری نیست. من یک موج مهاجرت معکوسی رو هم دارم میبینم، واقعا از دوستان خود من هستن، از کسانی که فرض بفرمایید 30 سال 35 سال عمر بودن با تحصیلات بالا دارن برمیگردن. یعنی این ما نباید فقط سیاه نگاه کنیم.
تایید فرمایش شما یک نکته رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
من یه جلسه ای رو داشتم، خوشبختانه اعلام میکردن که 20 نفر از اعضای مدیران ارشد اونها کسایی هستن که به فرمایش شما از خارج از کشور بازگشتن، و همینطور تعداد زیادی از مدیران کسب و کارهای خیلی موفقی که الان تو کشور ما داریم، اینها باز مدیرانی هستن که شرایط مساعد و آماده دیدن، نیروی انسانی نسبتاً خبره و کارآزموده رو احساس کردن میتونن جمع بکنن دور خودشون و اینها اقدام کردن به ایجاد شرکت‌های موفق.
بله. بله. الان یه فضا و یک جو حالا شاید بیشتر روحی روانی باشه که حاکم شده بر جوانان در سطح دانشجوها و یه مقدار اومده پایین‌تر حتی در سطح دبیرستان، که به نظر بنده که حالا سرد و گرم چشیدم یه فضای کاذبی است و اونور هم همچین فضای خاصی نیست. مشکلات وجود داره ولی نوع مشکلات فرق میکنه، شاید اینجا یه نوع مشکل باشه اونجا هم یه نوع دیگر. بله. امید بر این هستش که اساتید ما، مدیران ما از این پتانسیل ها استفاده بکنن و این جو روانی کاذبی که بین دانشجویان ایجاد شده از بین بره. آیه دکتر فتورایی، در زمینه میخوام یه خود موضوعی صحبت بکنیم، در خصوص رشته شما که یه رشته تئوری کاربردی عملیاتی هستش، در زمینه بیومکانیک کار میکنید و مهندسی پزشکی هستید. خب ساخت یه سری تجهیزات و دستگاه‌هایی هستش در زمینه پزشکی، یعنی خیلی میتونید به بحث ما کمک کنید. ترکیبی از وزارتخونه علوم و وزارتخونه بهداشت هستش، ترکیبی از مهندسی و پزشکی. در این خصوص اگر فردی توانمند باشه، فردی علاقمند باشه، با توجه به این شرایط تحریم ها ابزارهای حمایتی هم اگر وجود داشته باشه به نظر بنده خیلی میتونه مفید باشه. حالا شما نظرتون چیه؟
ببینید، ما نیاز رو وقتی که بخوایم تعریف بکنیم توی زمینه مهندسی پزشکی خیلی راحت تره. یعنی یک بحث در واقع بهداشت و درمان وجود داره که این زمینه خب همیشه در اولویت بوده. حالا اگر در واقع بخوایم به این مورد بپردازیم، با توجه به همین نیاز بالا یه سری در واقع کارها شروع شده خوشبختانه، و اگر انشالله بشه زیر ساختش رو تا انتها فراهم کرد و این زمینه رو همون که عرض کردم خدمتون از نظر سیاست و قوانین تسهیل کننده این موارد رو بتونیم در واقع تبیینش بکنیم، چون مصرف کننده و تولید کننده، دانش فنی، همه اینا توی یه وزارتخونه متفاوتی وجود داره. ما آموزش رو توی وزارت علوم داریم، وزارت صنایعی داریم که در روند تولید دخالت داره، مصرف کننده رو وزارت بهداشت داریم، و این شاید یه ذره اون بحث سیاست و دولت رو اینجا بیشتر میطلبه. ولی خب اصلا اینی که این نیاز وجود داره نیازی به اثبات نیست، خیلی در واقع واضح و مشخصه. توی موارد متعددی شرکت هایی در واقع تأسیس شدن و از دانش فنی استفاده کردن و خوشبختانه مسیرهایی رو طی شده. بحث‌های ارتوپدی رو ما
الان شما داریم. الان رئیس انجمن مهندسی پزشکی ایران میتونید یه نمونه موردی رو بگید که آقا یه دستگاه خارجیش بوده، یه دستگاهی هم مطابقش ایرانی مثلا نوآوری شده و ساخته شده.
همون عرض کردم خدمتتون، تو زمینای ارتوپدی و ساخت وسایل ارتوپدی خیلی در واقع ما پیشرفت چشمگیری داشتیم. توی بحث‌های توانبخشی کمک در واقع، حتی توی بحث‌های ربات‌های پزشکی خوشبختانه شرکت‌هایی هستن که دارن تولید می‌کنن و استفاده میشه. توی زمینه مهندسی پزشکی و یونیت‌های دندان پزشکی سابقه طولانی داریم، سابقه خیلی خوبی هست. یونیت‌های دندان پزشکی رو خیلی وقته دارن تولید می‌کنن و مثال‌های مختلفی وجود داره. ما حتی تو بحث‌های تشخیصی، دستگاه‌های تشخیصی و دستگاه‌های تصویربرداری حتی برای نگهداریشون خیلی موارد وجود داره که ورود کردن توی در واقع مانیتورینگ، خیلی کار خوبی،
یعنی اینو ساخته شده به نتیجه رسیده.
بله مثلا تو شرکت‌هایی هستن که
صحبت‌های امیدوارکننده بگید، الان
تولیدشون در خارج از کشور با برندهای متفاوت خارجی. نه ما توی زمینه مهندسی پزشکی رشد خیلی خوبه، عرض کردم بعضی ها حتی تو خارج از کشور هم حضور دارن، با برندهای مختلف ارائه میشن. به جای اینکه ما الان وارد کننده باشیم، صادر کننده هم هستیم. ولی خب ببینید، ما موردها رو باید زیاد بکنیم و گسترشش بدیم. خوشبختانه توی بحث در واقع تولید میشه گفت روند خیلی روند نیاز به تخصصهای متفاوتی وجود داره. من یه مورد رو خدمتتون میخوام مطرح کنم برای داشتن داده های در واقع این زمینه بازار. اگر ما بحث مالکیت معنوی و کپی رایت رو بتونیم حمایت بکنیم، میتونیم اطلاعات رو در واقع در اختیار نوآوران قرار بدیم و اونا بتونن بازار رو بشناسن، اطلاعات بازار رو بدونن و برعکس اون بتونن نوآوری خودشون هم در اختیار بازار قرار بدن. لازم نیست این چرخه رو تا انتها تا محصول یه نفر طی بکنه. اگر یک نوآوری داره، یه اختراعی داره،
یعنی ثبت بشه به صورت ثبت پتنت
و در واقع همه ببیننش، مثل پتنت هایی که US پتنت داره یا مثلا تو اروپا وجود داره، همه اینا چون تحت حمایت هستن در اختیار همه، یکی میره میخرتشون میاره تو فناوریش استفاده میکنه. مالکیت معنوی اگر بتونه توی ایران حمایت بشه و ساختارای حمایتی اون فراهم بشه، خیلی راحت‌تر کمک میکنه به افرادی که میخوان نوآوری کنن و نوآوریشون رو بفروشن.
این مطلب خیلی مهمی هستش آقای دکتر احمدیان. الان در خصوص همین مالکیت معنوی، حالا تو این ثبت پتنت و اختراع در دانشگاه‌های مختلف، در مؤسسات مختلف، ما یه مقدار خصیص هستیم در دادن اطلاعات.
بله،
یعنی میری حتی مثلا در فلان شهرداری فلان منطقه میگه آقا نقشه 1/2000 فلان جا رو میخوام، 100 تا نامه و بوروکراسی بعد بره و بیاد تا شما بتونی مثلا 2 شیت نقشه مثلا از فلان جا بگیری، که این خیلی خودش بازدارنده هستش. درست آقای احمدیان؟
عرض کنم که اشاره که فهم نداخته پتنت تو کشور وجود داره، پتنت منتها ضمانت این که شما یه پتنت ثبت کنید و کسی مشابه اون یا او پتنت نگیره بسازه و هیچ حقی هم به شما نده هیچ نیست،
یعنی ضمانت اجرایی نداره.
ضمانت اجرایی نداره، بله. در حالی که خب خارج از کشور فرق میکنه، اونا اگر که شما یه پتنت داشته باشید کسی بخواد کپی بزنه از او پتنت، بایستی حق شما رو بده و مذاکره میکنن. در اینجا هم چیزی وجود نداره، حتی میدونید خیلی ساده این کارو میکنن. ولی من یه نکته هم خواستم عرض کنم که الان تعداد زیادی شرکت های در خصوص مهندسی پزشکی، آقای دکتر هم اشاره کردن، محصول تولید میکنن، بسیار محصولات خوبی که در بیمارستان ها هست، چیزهای مانیتورینگ به خارج از کشور صادر میکنن، منتها کافی نیست. ما سالانه در محدوده 2 میلیارد دلار محصولات مهندسی پزشکی، در واقع اینجوری بگم، وارد کشور میکنیم که انواع اقسام دارن دیگه، از تیغای جراحی بگیر تا برو بخشای دیگه، پلاستیکای خیلی ساده اینها. منتها بعضی هاشون واقعا از نظر اقتصادی صرف نمیکنه که شما بسازید، برای که تعداد مصرف محدوده و یک شرکت نمیتونه رو پا وایسه. ولی خب تعداد زیادی محصولات هستن که واقعا امکان تولیدشون هست، منتها دولت باید اگر تولید شدن، محصول ایجاد شد، به سادگی کمک کنن که این محصول دیگه وارد کشور نشه و بشه وارد بازار کرد. و به هر صورت در خصوص پتنت ها که شما اشاره کردید، ما پتنت های فراونی ایجاد میشه، ولی هیچ کس، من تعدادی حداقل میشناسم خودم و تعدادی، و هیچ کس منتها رقابت نمیکنه که بره پتنت رو ثبت کنه. ما در دانشگاه خودمون، دانشگاه اومده یه مجموعه درست کرده،
دانشگاه شریف دیگه،
بله بله دانشگاه شریف، یه مجموعه درست کرده که کسی پتنت کرد، دانشگاه هزینه پتنت ها میده و میره به ثبت میرسونه، حتی در سطح بین المللی. ولی خب به قول آقای دکتر باید یک مکانیزمی وجود داشته که این پتنت در جهان منتشر بشه، یه شرکتی از گوشه کنار دنیا، شرکت تولید کننده بیاد این پتنت را پول بده به تولید کننده پتنت و پتنت را بگیره بره محصول تولید کنه. این هم لازمه، چنین کاری هم روابط سیاسی مناسب هست که اگر کسی این کار کرد و خلاف عمل کرد، پتنت شما گرفت و به شما هزینه داد، ما بتونیم در مجامع بین‌المللی دفاع کنیم از کار خودمون. این هم یه ذره کار مشکلی است که ما باش در واقع روبرو هستیم.
بله آقای دکتر اسلامی، شما مدیر توسعه فرهنگی کارآفرینی هستید که حالا بحث کارآفرینی ارتباط مستقیم با نوآوری داره. این بحث فرهنگی رو چقدر مؤثر میدونید؟ دیگه این تخصص شما هستش در بحث کارآفرینی و بحث نوآوری، یعنی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی چقدر میتونه تأثیر مثبت داشته باشه بر این روند؟
بله، من اجازه میخوام از حضرت عالی قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم عرض بکنم که الان لایحه حمایت از مالکیت فکری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست و اتفاقا در این لایحه بحث حمایت از در واقع آثار تولیدکنندگان داخلی حتی در مجامع بین المللی در بخش‌های دیده شده که امیدواریم انشاءالله با نهایی شدن این لایحه دغدغه هایی که آقای دکتر احمدیان دارن هم حل بشه.
بله.
اما سوالی که فرمودید، من از شما اجازه میخوام در مورد اهمیت بحث های فرهنگی در کارآفرینی یه نقل قولی رو که از آقای هرب کلهلر شده خدمتون عرض بکنم. ایشون میگن که در باره معیار استخدام کارکنان جدیدشون، اگر یه فردی رو باش برخورد بکنن که نگرش مثبت نداشته باشه، این فرد استخدام نمی کنن. حتی اگه این فرد از مهارت‌های بالایی برخوردار باشه. دلیلش رو همین ذکر می کنن. چون ما میتونیم سطح مهارت رو با آموزش ارتقا بدیم، اما نمیتونیم نگرش اون فرد رو عوض بکنیم. به خاطر همین یه شعاری مطرح هست در این که شرکت‌های در واقع های تک که میگن شخصیت را استخدام کنید، مهارت را آموزش دهید. من عرضم ناظر به اون نکته بود که ابتدای جلسه صحبت شد راجع به استعداد و استعدادیابی. ببینید با این تغییر پارادایمی که در دنیا اتفاق افتاده و عملا مهارت رو از طریق آموزش، اون هم به صورت مادام العمر، به فرد میتونن منتقل بکنن.
بحث خیلی میتونه ادامه دار بشه، تازه به جای خوبش رسیده بودیم ولی وقتمون تموم شده. من تشکر میکنم از همه میهمانان عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن. من فکر میکنم بحث خوبی بود، یعنی حرف دل و حرف کارشناسی رو زدیم و هدفمون هم این بود که یه کار مثبتی کرده باشیم، به قول معروف یه چیزی از توش در بیاد، تکرار مکررات نکرده باشیم. بحث هم بحث علمی بود، جوانامون یه خود امیدوار بشن، دانشجوامون یه خود امیدوار بشن، دو نفرم از تو این برنامه به قول معروف یه چیزی دستشون بیاد برای ما کافیه. خب دیگه تموم شد و همه شنوندگان عزیز رو من تا برنامه بعدی به خداوند بزرگ و منان میسپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار. یا علی مدد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. با شما خواهیم بود در بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو. گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.